سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP فراخوان عاجل 25 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیده های زلزله های پیهم در غرب افغانستان را مطرح کرده است. این اداره دیروز در شبکه X یا تویتر سابق نوشت که با شروع شدن زمستان حدود 2,200,000 فرد متاثر شده از زلزله به سرپناه و غذا نیاز دارند. و گفته سازمان ملل متحد در زلزله های 7 و 11 ماه اکتبر در ولایت هرات حدود 1,500 تن کشته و نزدیک به 2,000 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز یک شنبه در یک سفر رسمی به کابل می رود. منابع بر رسانه های پاکستانی گفتند که روز گذشته برخی از علمای دینی وارد کابل شدند و گفته شده که ملا صلاح الدین ایوبی و ملا جمال الدین نیز فضل الرحمن را در این سفر همراهی می کنند. فضل الرحمن در گفتگوی ویژه با رادیو مشال رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که آیا برای دیدار با ملا هبت الله رهبر طالبان افغان به کندهار می رود تایید کرد که با رهبر طالبان رو در رو دیدار خواهد کرد. فضل الرحمن در حال برای بهتر شدن روابط به افغانستان سفر می کند که در این اواخر روابط بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان خراب شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به افغانستان خبر داده است. این وزارت به روز شنبه در خبرنامه نوشت که این اقدام با توجه به اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تجارت و عواید دولت صورت گرفته است. بر اساس بیانیه، تعرفه گمرکی اقلام از جمله مرغ زنده از 20% به 40%، پودر لباسشویی از 12% به 16% و گوگرد از 5% به 10% افزایش یافته است. در ادامه آمده است که این اقلام در داخل کشور تولید می شود و پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده می تواند. این در حال است که مردم همواره از بلند بودن نرخ مواد ضروری شکایت دارند و می گویند که به دلیل بلند بودن میزان بیکاری در بسیاری موارد اشیای مورد نیازشان را خریداری نمی توانند. تیم ملی کرکت افغانستان به هند رسیده است و به زودی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان به روز شنبه در خبرنامه گفت که ابراهیم زدران در این مسابقات نیز کاپیتان تیم افغانستان خواهد بود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان نا وقت دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تیم ملی کرکت وارد هند شد. پس از استراحت تمرینات خود را آغاز می کند. 3 بازی در برابر هند صورت می گیرد.
بازی اول بیستاوره افغانستان و هند در 11 جنوری، مسابقه دوم در 14 جنوری و بازی سوم در 10 جنوری برگزار خواهد شد. افغانستان هفته گذشته امارات متحده عربی را در مسابقات بیستاوره شکست داد. افغانستان پیش از این نیز در مسابقات پنجاوره با امارات برنده شده بود. کوریای جنوبی دور تازه تمرینات شلیک توپخانه در نزدیکی مرز بحری مورد مناقشه با کوریای جنوبی را آغاز کرد و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس مقامات در سیویل این موضوع را گفتند. کمیته مشترک لویدرستیزان کوریای جنوبی گفته است که کوریای شمالی بیش از 60 بار در نزدیکی مرز غربی بحری شلیک کرده است. یک روز پیش نیز کوریای شمالی حدود 200 گلوله توپخانه را در نزدیکی این ساحه شلیک کرد و کوریای جنوبی را وادار کرد که در پاسخ تمرینات مشابه را انجام دهد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آنها یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته است در انفجار دیروز در منطقه دشتبرچی کابل 2 غیر نظامی جان باختند. خالد زدران سخنگوی این قماندانی ناوقت دیروز در بیانیه گفت که در این انفجار یک بس هدف قرار گرفت، بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد آغاز شده است. کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
در نخستین انفجار در سال 2024 در افغانستان از کشته شدن دستکم دو غیر نظامی و زخم برداشتن 14 تن دیگر بروز شنبه در منطقه عمدتاً شیعه نشین دشت برچی در غرب کابل گزارش شده است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل ناوقت دیروز در بیانیه گفت که در این انفجار یک بس نو کاستر هدف قرار گرفت. به گفته او تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد آغاز شده. کسی یا گروه تا تهیه این گزارش مسئولیت این انفجار را نپذیرفته. اما شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در گذشته مسئولیت حملات بر مکاتب، شفاخانه ها و مساجد در غرب کابل را پذیرفته است. در انفجار ماه نوامبر پارسال در منطقه دشت برچی که این گروه مسئولیتش را پذیرفت دست کم 7 تن جان باختند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست 2021 رقیب عمده طالبان پنداشته می شود و در ولایت‌های شمالی این کشور نیز حملات را انجام داده. داعش در ماه مارچ 2023 مسئولیت قتل محمد داود مزمل والی پیشین حکومت طالبان در ولایت بلخ را پذیرفته بود. او در بمبگذاری انتحاری در دفتر کارش کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان هفته گذشته در نشست خبری در کابل از کاهش 90% عملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در سال گذشته خبر داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هرچند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از میزان ناامنی ها به گونه چشمگیر کاسته شده، گروه های مسلح به ویژه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی هنوز تهدید هستند. حکومت طالبان گفته که داعش را سرکوب کرده و اجازه نمیدهد گروه های تروریستی تهدید را از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر کنند. این در حال است که استخبارات ایالات متحده تایید کرده که گروه داعش مستقر در افغانستان در عقب انفجارها در شهر کرمان بوده. دو منبع آگاه به روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفتند که ردیابی مخابراتی گرد آوری شده از سوی ایالات متحده تایید کرده که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش دو بمبگذاری را که نزدیک 100 تن را کشت اجرا کرده. با گزارش رویترز، اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده از تبصره در این مورد خودداری کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه ها این گزارش را رد کرده و افزوده که داعش ظرفیت و مرکزیت در افغانستان ندارد که برای حمله به ایران برنامه ریزی کند. بمبگذاری های روز چهارشنبه 3 جنوری در شهر کرمان در جریان مراسم یاد بود از 4 سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران، مرگبارترین حمله از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 در آن کشور خوانده شده. گروه دولت اسلامی یک روز پس از این رویداد مسئولیتش را پذیرفت و گفت که 2 از افرادش مواد انفجاری جاسازی شده در بدنشان را منفجر کردند. این گروه اما نگفته که شاخه ولایت خراسانش در افغانستان این کار را انجام داده. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله سال 2022 بر یک زیارت شیعیان در ایران را پذیرفته بود که در آن دست کم 15 تن کشته شدند. این گروه همچنان مسئولیت بمبگذاری های سال 2017 را پذیرفته بود که در آن پارلمان و آرامگاه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، هدف قرار گرفت. ایران به روز جمعه گفت که 11 فرد مظنون و دخیل بودن در بمبگذاری ها در شهر کرمان را دستگیر و واسکت ها و مواد انفجاری را ضبط کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته نهاد دختران در مسیر تغییر را برای شما به معرفی میگیریم که مؤسس این نهاد کیست، چگونه این نهاد را پایه‌گذاری کرد و در کدام بخش ها فعالیت دارد. در این مورد با مؤسس و کارمندان این نهاد صحبت خواهیم کرد، اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از دختران محروم از آموزش به نام روبینا عزیزی برای کمک به دیگر دختران محروم از آموزش یک نهاد آنلاین ایجاد کرده است. مسئولان این نهاد که دختران در مسیر تغییر نام دارد می گویند حدود 600 دختر تحت پوشش برنامه های آنها قرار دارد. این نهاد در بخش های مختلف مانند عکاسی، نقاشی، تجارت آنلاین، نویسندگی و آموزش زبانهای خارجی فعالیت می کند. می شنویم که روبینا عزیزی کیست و انگیزه ساخت این نهاد چگونه در او پیدا شده است؟
به نام خدا، روبینا عزیزی دختر متعلم هست، صنف دهم که بعد از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به دست گروه طالبا مکاتب را که بروی ما بسته کردن، من همچنان به مثل سایر دخترهای دیگه نتانستم مکتب برم. از رفتن به مکتب منع شدم و من در سال 2005 در ولایت بغلان بدون می آمدم و درس های ابتدایی خود را همچنان در کابل خواندم و اصلا یعنی باور من نمی شد، به عنوان یک دختر باور من نمی شد که چنین روزی پیش بیاید و من از رویاهای خود، از اهدافی که داشتم در افغانستان دست بکشم و یعنی در به مکتب، در به آموختن، در به آموزش بروی ما بسته شد. و این واقعا یک برای تمامی کسایی که امروز از مکتب از پانتون باز ماندن، این یک درد بسیار بزرگ است. در به مکاتب، در به آموزش برای ما بسته است، ولی ما از کلکین این راه را بر خود باز میکنیم. یعنی روحی خود از دست داده بودم، همیشه گریان میکردم و موروبینای سابقی که یعنی خیلی توانمند بود، خیلی شجاع بود، او را من فکر میکنم از دست داده بودم. ولی یک روز به خود تصمیم گرفتم که همه دارن کم کم سر پا استاد میشن و خواستم در خود یک تغییر ایجاد بکنم و رفتم در کورس ها، کورس خواندم و فعالیت های اجتماعی کردم. خواستم که به عنوان یک دختر نوجوان بیام برای دخترها روحیه بتم، انگیزه بتم. کوشش میکردم که به نحو دست دخترها را بگیرم و دخترها را حمایت بکنم. کوشش میکردم صنف های آنلاین، درس های آنلاین برای از اینا پیدا بکنم. اینا رو یاد میدادم که چه رقم از زوم و گوگل میت، ساختن ایمیل و از اینا رو بهشان یاد میدادم. من آغاز کردم درس خواندن در اون مکتب و آغاز کردم از کمک کردن برای دخترای مناطق دوردست. امروز اونا تماس می گرفتم، اونا هر مشکل می داشت بر من پیام می کردن، اونا رو مجبور می کردم تا فعالیت های فرهنگی آنلاین داشته باشند و از این موارد بهشان انجام دادم.
نهاد دختران در مسیر تغییر مدت 8 ماه می شود که آغاز به فعالیت کرده است. روبینا عزیزی با کمک و همکاری خانواده و برادرش این نهاد را ساخته و رهبری می کند.
تقریبا 1 سال میشه که من در پاکستان زندگی میکنم و از زمانی که در پاکستان بودم و کمی احساس کردم که من در اینجا نسبت به دخترایی که در افغانستان هست امنیت و کم آزادی و امنیت داریم، هرچندی که وضعیت مهاجران در پاکستان بسیار یعنی وخیم هست برای فعلا. و با کمک خانوادیم، با کمک برادرم، با کمک فامیلم و تصمیم گرفتم یک روز که بیایم از طریق سازمان یا نهاد خودم بر دخترها کمک بکنم و این تصمیم را گرفتم. با فامیل در جریان ماندم، فامیلم گفت که بله تو میتونی، ما در پهلویت هستیم. برادرم همچنان گفت که بله تو خیلی فعالیت کردی، خیلی فعالیت ها میکنی و با دخترها خیلی در ارتباط هستی، تو میتونی کارا بکنی. ما و برادرم یعنی مشوره کردیم بالای نام دختران در مسیر تغییر، چون نام دختران در مسیر تغییر یک نام هست که در این شرایط همه دختران نیاز داشتن تا یک مسیر تغییر، یک مسیر را بر خود پیدا بکنن که حتما باید در زندگی از اینک تغییر ایجاد بکنه. و این نام خیلی مطابقت میکنه با شرایط زندگی دختران در افغانستان و این نام به نظر ما بهترین نام هست که ما میتونیم امروز برای خود یک نماد قرار بدیم و بگوییم که ما باید حتما در زندگی خود یک مسیر را پیدا بکنیم که بتانیم اون مسیر را طی بکنیم و تغییرات را به وجود بیاریم که خدایی نکرده این کاری که امروز در افغانستان هست و این ممنوعیت هایی که بر ما وضع شده، این به فرهنگ دائمی تبدیل نشه. نهاد سازمان دختران در مسیر تغییر تقریبا بیشتر از 8 ماه میشه که فعالیت کرده و فعالیت خود آغاز کرده و فعالیت های سازمان را قسمی ما منیج میکردم. فرصت ها و برنامه هایی را که ما فکر میکردم خودم نیاز دارم به عنوان یک دختر، به عنوان یک نوجوان، می شرایط را ایجاد کردم برای دخترهای دیگه، نه تنها بر دخترها بلکه پسرها همچنان امروز دوش و دوش ما هستن، از ولایات مختلف، از ولایات بسیار دوردست امروز همراه ما همکاری میکنن.
مسئولین این نهاد میگویند که در حدود 150 کارمند در برنامه های مختلف مشغول فعالیت هستند و برنامه های آنها شامل عکاسی، نقاشی، نویسندگی می باشد. از خودش میشنویم.
این نهاد در بخش‌های خیلی مختلف کار میکنه. ما بر از اینا میشه نظر به استعدادهایی که دخترها دارن و نظر به فعالیت‌هایی که دخترها خودشان میخواین کمیته‌های را ایجاد کردیم. ما چندین کمیته داریم، از جمله کمیته عکاسی داریم که اینا از افغانستان، از جاهای مختلف افغانستان عکس میگیرن، و کمیته دیگه ما که هست کمیته هنر نقاشی میباشه. دخترها خیلی نقاشی های زیبا میکشن و دختران امو تصویر ذهنی خودشان را، خیال ها و آرزوهای خودشان را بر روی کاغذ ترسیم میکنن و اونا را میکشن. بخش صنایع دستی میباشه. یا کمیته دیگه ما که هست کمیته شعر و دکلمه میباشه. و یک بخش مهمی را که ما ایجاد کردیم امی جوانان در مسیر تغییر میباشه. ما همچنان میخواییم تحت پوشش دختران را داشته باشیم، هم میخواییم بچه ها را داشته باشیم. پسرهایی را از ولایت های بسیار دوردست، از جمله از هرات، تخار، از دایکندی، که اینا خیلی فعال هستن و خیلی تلاش میکنن و خیلی متحد هستن. و بخش تحصیلی یا بخش آموزشی نهاد ما که به نام اکادمی دختران در مسیر تغییر هست، این کلن مربوط این بخش آموزش ما میشه. یعنی بیشتر از 10 صنف داریم، 10 صنف آنلاین که ما صنف سطح انگلیسی را خیلی خوب ما میخواییم بر دخترها یاد بتیم، صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروعی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواییم انگلیسی را صفر شروع بکنن. کمیته هایی را که من ذکر کردم، این کمیته های ما از خود مسئولین خاص داره و اینا در بخش های خودشان فعالیت میکنن و خوشبختانه که میتونیم بگوییم اینا در زمینه های مختلف خودشان فعالیت میکنن و بیشتر از 1.5 ساعت یا 150 نفر در این نهاد در حال فعالیت کردن هست، در نه تنها در افغانستان بلکه در پاکستان و در ایران.
این نهاد همچنان کوشش بر این دارد تا فرهنگ مطالعه را در بین جوانان مروج بسازد. بانو عزیزی با رادیو آزادی چنین گفت:
نگفتنمانه که در این 8 ماه که نهاد دختران در مسیر تغییر فعالیت کرده، یعنی خیلی رشد کرده و خیلی فعالیت داشتیم. ما تانستیم خوشبختانه، باید بگیم خوشبختانه، ما بیشتر از 5 ولایت در بیشتر از 5 ولایت که از جمله در کابل، بغلان، بلخ، غزنی، تخار و کندوز و سایر از ولایات می باشه، ما یک نمایشگاه و یک سیمینار و کارگاه را ایجاد بکنیم. در این نمایشگاه ما صنایع دستی دخترها را در نمایش گذاشتیم و در سیمینار ما کوشش بری کردیم تا همین فرهنگ مطالعه را در میان جوانا، در میان دخترها رشد بدیم. در این سیمینار خوشبختانه ما تانستیم که بیشتر از 200 دختر در سراسر افغانستان ما تحت پوشش داشته باشیم و بر از اینا امو فرهنگ مطالعه را ما برشان بیاموزانیم و یعنی یک نحوه ما گفته میتونیم که بر از اینا ما یاد دادیم که بله شما میتونین شرایط به نفع خودتان استفاده بکنین، میتونین که یعنی با مطالعه کردن یک کتاب واقعا وقتتان را خوب سپری بکنین، از وقتتان استفاده خوب بکنین و امثال از این موارد هست که ما انجام دادیم.
روبینا عزیزی میگوید با همکاری برخی استادان داخلی و خارجی به گونه رایگان به دختران محروم از آموزش و تحصیل زبان انگلیسی را تدریس میکنند.
صنف بیگینر ما که یا صنف نوشروعی ما که یعنی تقریبا 5-6 صنف داریم برای کسایی که میخواین انگلیسی را صفر شروع بکنن و همچنان صنف سطح متوسط هم صنف های ما خیلی زیاد است برای دخترها، اونا چون آموزش ببینن. در بخش انگلیسی در این بخش استادایی که امرای ما هستن کلن اینا خارجی هستن، یعنی ای جفغانی نمی باشه، چون ما تصمیم گرفتم که کسایی باید به صنفای ما رو پیش ببرن که کلن باید در رشته خودشان در بخش خودشان وارد باشن و خوشبختانه ارتباطات را که خودم با استادای خارجی خود داشتم تانستم که یک گروه بزرگ از استادای خارجی را پیدا بکنم و اینا امروز امرای ما رضاکارانه کار میکنن و از سطح بگینر الا ادوانس که ما پیشترم یاد کردم ما تقریبا در این بخش ما بیشتر از 10 صنف داریم که این صنفای ما یعنی کلن خیلی مجهز است. ما سیستم که ما در نظر گرفتیم سیستم ما بین المللی هست و استادای ما بخاطر از این که بتانن و همچنان در صنفای بگینر ما که ما استادای افغانی را خواستیم بگیریم بخاطر از این که اینا سطح نوشروع است و میتونه خیلی خوب تدریس بکنه بر افغان برای دخترها و دخترها را یعنی افهام تفهیم بکنن در میانشان. خب کلن موارد را که من ذکر کردم اینا همش رضاکارانه می باشه. دخترهایی که امرای ما هستن امروز رضاکارانه امرای ما کار میکنن، فعالیت هایی که خودم میکنم حتی رضاکارانه هست، ولی تمام موارد را که ما انجام میتیم مصارف اینترنت و مصارف بحثی است که شاگردای ما باید خودشان پرداخت بکنه از جمله کتاب و مواد درسی و از این موارد، اینا را خود شاگردا بر خود تهیه میکنن و اساتید ما همچنان.
بانو عزیزی میگوید در قسمت ایجاد این نهاد حمایت خانواده و همچنان شجاعت و توانایی دختران محروم از آموزش خیلی مؤثر بوده است.
در ساخت نهاد باید بگویم که فامیلم بیشتر نقش داشتن. یک چیز را که من همیشه یاد میکنم این هسته که ما در شرایط قرار داریم که کمتر فامیل ها یافت میشه تا بر دخترهای خود بازو بتا بر از اونا یعنی یک حامی باشن و از اونا حمایت بکنن تا درس بخوانن، تا رشد بکنن، تا پیشرفت بکنن. ولی خوشبختانه من در کنار خود فامیل خود را داشتم، یعنی زمانی که فامیل خود را داشتم اگر فکر میکنم اگر هر کس دیگه مانی راه مشوه بر من یعنی مهم نیست، بخصوص پدر جانم، برادرایم که همیشه همراه من هستن در قسمت یعنی ای که آگاهی دهی بکنه برای افراد، برای اشخاص خیلی مرا کمک کردن، خواهرم که یکی از بزرگترین حامیای من میباشه و همچنان دوستای ما بودن، مثلا بعضی از استادایی که من باشون در ارتباط بودم، اونا مرا همیشه مرا تشویق کردن تا که من بتانم، یعنی همیشه رشد بکنم، فعالیتای خود افزایش بدم. یک مورد دیگه که من نمیخوام ایره این کار بکنم، شجاعت دخترایی بوده که امروز همراه ما هستن. واقعا اینا خیلی شجاع هستن، اینا خیلی دخترای مقاوم هستن که به وجودی که در شرایط بعد زندگی قرار دارن و ای که یعنی احساس میکنن یک قشر محروم از جامعه هستن، ولی باز هم به خاطر از اینکه بتانن به یک راه برسن، یک آینده ای بر خودشان بسازن، خیلی تلاش میکنن و در این راه همچنان مرا خیلی تشویق کردن و همراه ما بودن و همراه ما تا امروز هستن.
روبینا افزود در پیشبرد و ایجاد این نهاد با موانع و چالش های فراوان روبرو شده است، اما او هرگز عقب نشینی نکرده و باز هم برسیدن به اهداف خود تلاش و مبارزه خواهد کرد.
خیلی موانع ها را من دست رای خود دیدم، هرچنده که نسبت به تشویق هایی را که دخترها میکنن، نسبت به رضایت هایی را که دخترها داره، من فکر میکنم موانع ها یعنی کار نمیتونم برای ای که مرا از کاری که آغاز کردیم یعنی متوقفم بسازم. موانع های خیلی زیادی بوده، از او جمله ای که کسایی پیدا میشه که سطح آگاهیشون خیلی پایین هست و اونا کوشش میکنن که آموزش را در افغانستان یعنی منع بسازن برای همیش، حتی از دنیای آنلاین. من شاهد ازی بودم که بعض از افراد بر ما پیام کردن و مرا خیلی تهدید کردن و حتی مرا تهدید به مرگ کرد، که بازم من متوقف نشدم. واقعا من دوباره محکم تر ایستاد شدم و من سرپای خود دوباره ایستاد شدم و ای که اما خوشبینی مردم را وقتی میبینم، خوشبینی دخترها را میبینم، حتی مادرها وقتی بیشتر از مادرها بر من تماس میگیرن، از من این احساس رضایت میکنن. ولی اما من تسلیم نشدم در مقابل بسیاری از چالش هایی را که تا کنون یعنی سپری کردیم، هرگز تسلیم نشدیم. بتانیم روزی یک مرکز یا دفتر ما ایجاد بکنیم تا یا یک آموزشگاه یا یک اکادمی را ما بسازیم تا بتانیم دخترها را جمع بکنیم و در اونجا دخترها حضوراً بین از برنامه های ما مستفید شوند، در برنامه های ما شرکت بکنن و خیلی درس هایی را فرا بگیرن.
شماره از دخترانی که از برنامه های نهاد دختران در مسیر تغییر استفاده کردند خوشحال هستند. یکی از این دختران فرشته هاشمی از شهر مزار شریف میگوید این یک نهاد تعلیمی است و کارکرد آنها به وی خیلی مفید واقع شده است.
همچنان که می‌دانی نهاد دختران یک نهاد مستقل بوده که توسط روبینا عزیزی یکی از دختران افغان تأسیس شده. از قرار اینکه نهاد اینی مدت زیاد نمیشه که تأسیس شده، ولی خیلی دستاوردها و فعالیت‌های چشمگیر داشته است. دستاوردهای بزرگی که ما داشتیم، فعالیت‌های حضوری ما بوده که تونستیم نمایشگاه‌های کتابخوانی را در سراسر افغانستان در ولایتش برگزار بکنیم و بتونیم که چه برای دختران چه برای پسران یک امید باشیم و برتون امید بدیم که در این اوضاع خراب افغانستان بتانن که برای موفقیتشان ادامه بدن. و همچنان نهاد خیلی بر ما مفید واقع شده است، چنان که بر ما انگیزه داده و تانستیم که انگیزه بگیریم و بتانیم در راه موفقیتمان پیش بریم. و همچنان اینا یعنی جلسه های آنلاین دارن برای انگیزه دادن دختران که با اشخاص خیلی معروف و ورزیده ای که تجربه دارن و فهمیده هستن برگزار میکنن، کتابتونن برای دختران و پسران انگیزه ای ایجاد بکنن و برشون مفید واقع شه. همچنان یک نهاد تعلیمی است که در هر چندین کمیته اینا فعالیت دارن، چون کمیته های نقاشی، کمیته های زبان های خارجی، کمیته های نویسندگی، کمیته های شعر دکلمه، کمیته های زبان های خارجی، اینا فعالیت میکنن و تانستن که هم برای دختران هم برای پسران خیلی مفید واقع شن. واقعا انگیزه گرفتم و انشاءالله که دستاوردهای بزرگ دیگه هم داریم و انشاءالله بتانیم روز موفق شویم و به قله های بلند موفقیت برسیم.
فرهد نسا حسینی میگوید این نهاد در مدت زمان خیلی کم بر زندگی ما تأثیرات مثبت گذاشته است.
گفتم می‌دونیم که نهاد ما در وقت کم توانسته که به بسیاری از موفقیت ها نائل بیاید. یعنی فقط ما در ظرف 5 ماه توانستیم که در خیلی از ابعاد موفق شویم. و اگر ما در مورد زندگی شخصی خودم و ای که تأثیر نهاد دختران در مسیر تغییر در زندگی شخصی ما چی بوده، اگر صحبت کنم گفتم می‌تونم که کلاً تأثیر مثبت گذاشته. یعنی چی از لحاظ ای که در صنف هایش اشتراک کردم و الحمدلله آلا در صنف نوستندگی، در صنف دکلومه و همچنان در صنف انگلیسی که تمام اساتید اونها خارجی هستن و این خیلی یک تاثیر مثبت بالای من است، چون من اصلا فکر نمی کردم که روزی ما بتوانم در پیش خارجی ها درس بخوانم و این شاید جالب باشه به خیلی ها، اما من واقعا فکر نمی کردم که روزی میتونم که خارجی ها استاد ما باشه و من بسیار راحت میتونم که با دیگر خارجی ها صحبت کنم و این گفتم میتونم که یک از ابعاد مثبت و یک از تاثیر مثبت بالای ما بوده. و همچنان بعد از جوین شدن در نهاد دختران در مسیر تغییر ما خودم را دریافتم. یعنی واقعا هر چالش و هر مشکل که صدرای ما می باشه می تونیم که با هم یه جا حل کنیم. وقتی که ما در نهاد دختران در مسیر تغییر جوین شدم، روبینا از زیرا دیدم که واقعا با اون سن کمش واقعا که یک گروه را و یک نهاد را رهبریت میکنه و وقتی که ما پیش خودم فکر کردم پس من میتونم که به بسیاری از جاها موفق شوم و به بسیاری از هدفهایم برسم. نگویم که دروازه این مکتب را بسته کرده و ما نمیتونیم درس بخونیم، نه خیر. با جان شدن نهاد دختران در مسیر تغییر من توقف نکردن را یاد گرفتم، من ایستاد شدن را یاد گرفتم، من مقاومت را یاد گرفتم و همه قسم با بسیاری از جوانان الحمدلله در ارتباط هستیم و تمامی موفقیت اونا را که من میبینم واقعا بر من یک انرژی مثبت میده که فرحت تو واقعا میتونی که به بسیاری از هدفهایت برسی و همه قسم فرحت تو واقعا میتونی که به دیگران هم همین قسم کمک کنی. و در کل گفتم میتونم که نهاد دختران در مسیر تغییر زندگی ما هم تغییر دادم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا افتاد اقشمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید مهمی رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روز بخیر، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز یکشنبه تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 به نشر می‌رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در نخست می‌پردازیم به تاریخ صنف دهم. در سلسله تمدن‌های کهن امروز استاد برای معوض و حال تمدن مصر و بین النهرین را تشریح خواهد کرد. در این بخش استاد ابتدا مختصر به اوضاع سیاسی بین النهرین می‌پردازد و در ادامه قدمت تاریخی تمدن مصر را بیان خواهد کرد.
عناوینی که روش بس میکنیم حوزه سیاسی بین النهرین است، فرهنگ و تمدن بین النهرین، مراحل تکامل مصر باستان و فرهنگ و تمدن مصر باستان میباشد. خود تمدن یک کلمه عربی است و به معنای شهرنشینی میباشد. تمدن بین النهرین خودش در قسمت رود فرات و دجله به وجود میاد و بین النهرین هم از همین کلمه گرفته شده که به خاطر که مناطقی که بین رود دجله و فرات موقعیت دارن همینا را به نام بین النهرین به لحاظ عربیش یاد میکنیم. بین النهرین از قدیمی ترین مدنیت ها و تمدن های جهان به حساب می آید و قدیمی ترین محله که خود بین النهرین وجود داشت و عبارت از دلها سونا بود که مردمش به زراعت مشغول بودند. بعضی از کم کم مردمش از اینجا خواستن که مهاجرت کنن و به طرف قسمت های دیگه بین النهرین رفتن و در اونجا تانستن تمدن سومریان تشکیل بدن. در تمدن سومریان دولت های شهری مستقل وجود داشت. اور، اوروک، پیش و قسم شهرهای دیگه از جمله خود دولت های شهری زمان سومریان به حساب می رفت و شهرها توسط کاهنان که به نام اتسی هم یاد می شدن اداره می شد. در مراکز شهرها عبادتگاه ها و خداهای شهر نگهداری می شد به شکل مجسمه و اینه. به سال 2400 قبل از میلاد بود که سومری ها توسط اقوام اکدی از بین رفتن. آخرین حکمرانشان گلگمش بود که توسط اقوام اکدی از میان برداشته شد و قدرت سلسله سارگون که مربوط اکدی ها بود به قدرت رسیدن. سارگون به حیث اولین امپراتور بین النهرین شناخته میشه به خاطر که سلطه حکمرانی خود تا قسمت خلیج فارس رسانید. بعد از اکدی ها بود که گوتی ها به قدرت رسیدن و اینا تقریبا یک قرن حاکمیت کردن و سرانجام توسط سومری ها از بین برده شدن. بعد یک مدت سومری ها و اکدی ها با همدیگه متحد شدن و حکومت او را ایجاد کردن و در سر یک سلسله شورش هایی که بین النهرین به وجود آمد بالاخره بابلیان موفق شدن که عصر جدید را در تاریخ بین النهرین به وجود بیارن و سلسله بابلیان به قدرت رسید. زمانی که سلسله به قدرت رسید از پادشاه های بسیار معروفش حمورابی نام داشت و ای توانست که شورش های مختلف که در شهرها به وجود آمده بود او را خاموش بسازه و وحدت خود بین النهرین تضمین بکنه. بعد از حمورابی بود که سلسله بابلیان تقریبا به پایان رسیده بود و آشوریان تانستن قدرت به دست بگیرند. نخستین حکمران این سلسله هم سارگون نام داشت و 1900 سال قبل از میلاد شهر او را به دست گرفت. زمانی که در قرن 9 قبل از میلاد بود آشوریان موفق شدند که موفقیت های زیادی را به دست بیارن و تا به سواحل مدیترانه را در سلطه حکومت خود درآوردند. بعد از آشوریان کلدانی ها به قدرت رسیدند و آخرین حکمران کلدانی ها برنامه بخت نصر بود که در سال 539 قبل از میلاد توسط هخامنشی ها حکمرانی زیر به پایان رسید و اونا شهر بابل گرفتن. به این ترتیب بود که بین النهرین به دست هخامنشی ها افتید. از لحاظ فرهنگ و تمدن بین النهرین اگه صحبت بکنیم، از لحاظ دین اینا به خدایان متعدد عقیده داشتن که از جمله خدایان مثل آسمان، ستارگان، مهتاب، زراعت و مجسم خدایان خود می ساختن. اماکن مقدسشان در روی تپه ها قرار داشت و به زندگی بعد از مرگ عقیده داشتن. از اون خاطر با مرده ها خود وسایل دفن میکردن. از لحاظ زراعت اینا پیشرفت های را نایل شده بودن به خاطر که موجودیت خود را دجله و فرات بود که از لحاظ آبی و منابع زراعتیش بسیار کمک میکرد. در قسمت خط و ادبیات شده بودیم. قدیمی ترین کتابخانه جهان در بین النهرین وجود داشت و اولین خطی که با وجود آمد عبارت از خط میخی بود که در بین النهرین به وجود آمد. از لحاظ نجوم هم اینا پیشرفت‌های زیادی را انجام داده بودند و ستارگان عطارد، زهره و مریخ هم بشناختند. جمع و تفریق اعداد یاد داشتند و سال تانسته بودن به 12 ماه و هر ماه را به 4 قسمت که عبارت از هفته بود اینا تقسیم شده بودن. بخش دیگه لکچر ما در مورد مصر باستان می باشد که در خود مصر تقریبا از سال 3000 قبل از میلاد تا سال 3200 قبل از میلاد هیچ حکومت مرکزی وجود نداشت و مصر به دو بخش مصر شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. بعد از این بود که کم کم در سال 3200 مصر شمالی و جنوبی با همدیگه اتحاد شدند و این اتحاد توسط مینز اول صورت گرفت که سلطنت قدیم دیجا آغاز کردید. در سلطنت قدیم سیستم حکومتیشان تیوکراسی بود. تیوکراسی به این معنی می باشه که خود پادشاه هم رهبر سیاسی و هم رهبر دینی کشور به شما می رفت. در این دوران نیروی کافی نظامی وجود نداشت و از این خاطر بود که این دوره بسیار زود به پایان رسید و بعد از این بر دو قرن تقریبا دوره فیودال ها به وجود آمد تا این که در سال 2100 زمان که خاندان 11 به قدرت رسید سلطنت میانه به وجود آمد. در سال 2100 قبل میلاد هم قدر نیروی نظامی قوی نبودن بلکه حتی ضعیفتر از دوره قدیم بودن، ولی زمان که خاندان 12 به قدرت رسید اینا بنیانگذار دموکراسی بودن و همچنان به قدرت خود افزودن و به خصوص به قدرت فرعونان زیاد ساختن که بعد اینا توسط هکسوس ها حکومتشان به پایان رسید. هکسوس ها در دوره امپراتوری که بین سالهای 1580 تا 1090 قبل از میلاد بود اینا توسط اهموز اول شکست خوردن و در اینجا بود که اهموز اول به قدرت رسید و دوره امپراتوری آغاز شد. اهموز اول تانست که در 670 قبل از میلاد مصر از سوی آشوریان تصرف بکنه و در 66 قبل از میلاد بود که تا همین سال 66 قبل از میلاد مصر تحت استعمار اینا باقی ماند. توتمیس سوم از جمله امپراتورهایی بود که تانست لشکرکشی های موفق زیاد را انجام بده و در سال 525 بود که امپراتوری فارس اینا را شکست داد و تقریبا در مصر 20 خاندان به قدرت رسیدن و رامسس دوم خودش یکی از فرعونان مصر بود که در قرآن کریم هم در موردش ذکر شده و در زمان حضرت موسی زندگی میکرد و حکمرانی میکرد. فرهنگ و تمدن مصر قسمی بود که از لحاظ دینی اگر صحبت بکنیم در سلطنت قدیم خود یعنی طرز حکومتیشان هم تیوکراسی بود که خود پادشاه به حیث رهبر سیاسی و دینی به حساب میرفت و سلطنت میانه و امپراتوری هم تا از همین طریق اداره میشد. اینا به خدایان متعدد اعتماد داشتن که از جمله اوسیروس بود و رب النوع نیل بود، رب النوع آفتاب، اینا به شمار میرفت. زمانی که هکسوس ها به قدرت رسیدن اینا خرافات به حد زیاد ساختن و در اون زمان بود که اینا به زندگی بعد از مرگ هم عقیده داشتن و با مرده های خود یک سلسله وسایل هم دفن میکردن. در زمان آمن هوتپ چهارم بود که یک قیام بزید مذهب مصر به وجود آمد و اونا آتون یا آفتاب پرستش میکردن. به خاطر مرده هاشان اینا اول مرده های خود توسط پاپیروس میپوشندن ولی بعدها باز با مومیایی کردن آشنا شدن و مرده های خود مومیایی میکردن. از لحاظ اجتماعی دیگه 4 طبقه وجود داشت و در رأس هر طبقه شیخ فرعون قرار داشت و جز از اعضای خانواده فرعون ها دیگه هیچ کس اون منقد درستش در اجتماع معلوم نبود. خانم ها در این دور از حقوق خاص برخوردار بودن و حتی میتونستن که به مقام خدایی برسن. از لحاظ زراعت و مالداری هم اینا پیشرفت های خوب را کسب کرده بودن و در تجارت هم رول بسیار مهم را داشتن. مثلا یک سنگ لاجورد افغانستان که تقریبا به 3000 قبل از میلاد میرسن در مصر کشف شده که امون داد سطح بین کشورها را نشان میده. از لحاظ صنعت هم اینا به شیشه سازی و کشتی سازی اهمیت میدادن و در زمان امپراتوری زمانی که اینا مالیات بسیار زیاد از مردم جمع میکنن باعث شد که زمین ها در دست یک قشر خاص قرار بگیرن. مصری ها اولین کسایی بودن که تانستن خط تصویری یا هیروگلیف به وجود بیارن و از لحاظ میماری اینا بناهای بسیار مهمی را ساخته بودن که تا فعلاً طرز ساخت اونا و از نبوغ که در ساخت اونا کار گرفته شده مورد سوال برای بشر می باشه. اینا اهرام سگانه مصر می ساختن و عبادتگاه ها و قصرهای مختلف را ساخته بودن که امی قصرها و میماریشان به اساس عقاید شان شکل گرفته بود و این هم خدایان مصر است که در نوشته های هیروگلیف به اشکال مختلف نشان داده شده و این هم نمای از بعض ساختمان های مصری در اون زمان است که اوج عظمت و ابتکار معماری شان نشان میده.
هم تاریخ صنف 11 هم. در صنف 11 هم امروز استاد نگاهی می اندازد به هند در دو قرن جداگانه، هند در قرن وسطا و هند در قرن جدید. از استاد خواهیم شنید که هند در تحولات سیاسی خود از قرون وسطا تا قرون جدید چه تحولات را سپری کرده و این تحولات سبب چه تغییرات در هند شده است.
هند در قرون وسطا توسط گوپتاها اداره میشد و این سلسله تانسته بود که تا سال 550 میلادی بالای هندوستان به حکومت خود ادامه بده و یکی از دورهای بسیار درخشان تاریخ هندوستان به شمار میرفت. مسلمان ها برای اولین بار در سال 711 میلادی به هندوستان آمدند و تا کنارهای رود سند تحت تصرف خود در آوردند. سلطان شهاب‌الدین محمد غوری کسی بود که تا نزدیکی رودخانه گنگا را هم تصرف کرد. بعد از وفات از او ابن سام در سال 1206 زمانی که ای تانست زمینه را برای قطب دین ایبک فراهم بکنه، خود ایبک در می زمان بود که خود پادشاه مستقل هندوستان نامید و شهر دلی را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد. بعد از این سلسله هایی که به قدرت رسیدن بعد از قطب دین ایبک به نام سلاطین دلی یاد می شه و بیشترشان افغان ها تشکیل می داد. در قرون جدید دوره که به وجود آمده بارد از دوره بابری ها بود و بنیانگذار این دوره خود بابر بود که ظهیرالدین محمد بابر نام مکملش بود و نسبی هم به تیمور می رسید. خود بابریان به نام گرکانیان به خاطر همی یاد میکنن که نسب بابر به خود تیمور میرسید. بابر اول تانست که افغانستانی بگیره و بعد از او به طرف هند حرکت کرد و زمان که ابراهیم لودی را شکست داد تانست که دولت بابری ها را ای بنیان بگذارد. دولتی که ظهیرالدین بابر بنیادش را گذاشت تقریبا 181 سال ای طول کشید و در این مدت 6 پادشاه دوره بابریان به قدرت رسیدن. خود بابر یک شخص حوصله‌مند، شجاع و با تدبیر بود و با وجودی که در هندوستان بود کابل هم دوست داشت و قبل از مرگش وصیت کرده بود که تا در یکی از باغ‌های کابل دفن شود که بالاخره بعد از 4 سال سلطنت در سن 49 سالگی زمانی که وفات کرد جسدش از هند به کابل انتقال داده شد و در باغ بابر دفن گردید. زمانی که بابر وفات کرد پسرش همایون به قدرت رسید. همایون تقریبا 10 سال به هند حکومت کرد و بعد از او در اثر یک جنگ در سال 540 میلادی از شیرشاه سوری شکست خورد و به طرف ایران فرار کرد. به خاطر بود که خود همایون یک شخص دانشمند با فرهنگ بود ولی مثل پدرش تجربه نظامی و لیاقت نظامی بسیار زیاده نداشت. زمانی که شیرشاه سوری به قدرت رسید بعد از وفاتش زمینه بر همایون دوباره فراهم شد و توانست که هند دوباره زیر سلطه خود قرار بگیره. زمانی که همایون دوباره بر بار دوم برگشت سلطنتش زیاد دوام نکرد و فقط 6 ماه ای حکومت کرد و در سال 1556 میلادی وفات کرد. بعد از همایون پسر 13 سالش به نام جلال الدین محمد اکبر به پادشاهی رسید و یک شخص بسیار شجاع و دلیر بود. از کارهای بسیار مهم را که انجام داد اردوی دائمی را تشکیل داد که باعث شد حکومتش بسیار قوی شود و در زمان او بود که خود سلطنت بابریان یا حکومت بابریان در اوج پیشرفت خود قرار داشت. دانست که کشمیر بنگال و سند هم بگیره و تقریبا 50 سال سلطنت کرد و با اقلیت های مذهبی و همچنان نژاد های مختلف هند برخورد خوب میکرد و او به خاطر روابط خوب با راجپوت ها یکی از دختران سران قومی اونا را باش ازدواج کرد و به خاطر رفای مردم بود که کوشش های بسیار زیاد را انجام داد و راجپوت ها را در دوائر دولتی مقرر نمود. تقریبا 50 سال سلطنت کرد و بعد از 50 سال در سال 1605 میلادی وفات کرد. بعد از جلال الدین پسرش سلیم که به عنوان جهانگیر یاد می شد و از مادر راجپوت به دنیا آمده بود، ای پادشاه هندوستان شد و او دانست که امو اصلاحات را که پدرش به وجود آورده بود یک کمش ادامه بده. ولی در زمان جهانگیر یک سلسله مشکلات به وجود آمد که یکیش خود فعالیت استعماری انگلیس بود که زیاد شد و اینا سفیر تجاری خدا که زمان فرستادن فعالیت استعماری خدا آغاز کردن و همچنان قندهار و دیگه نزدیک سقوط بود و سقوط میکرد مقابل صفوی ها با وجود که حکمران قندهار از اینا کمک خواست که اینا کمک روان نکردن و مجبور شد که قندهار به صفوی ها تسلیم بکنه. بعد از جهانگیر پسر شاهجهان به قدرت رسید که 30 سال سلطنت کرد و در زمان از او چون خودش بیشتر به معماری و چیزا علاقه داشت و تاج محل هم برای خانم خود ممتاز محل ساخته بود، در این زمان بود که یک قحطی بسیار زیاد در گجرات با وجود آمد و این باعث شد که خود جهانگیر رهبر سکه ها را به قتل رسان و یه قیام های زیاد را به ضد سی با وجود آورد. آخرین شخص این خاندان اورنگزیب نام داشت و ای از لحاظ مذهبی یک شخص متعصب و سختگیر بود و راجپوت ها را از جاهای دولتی که قبلا جلال الدین اکبر مثلا برونا داده بود از اونا برطرف کرد و حقشان از این لحاظ گرفت. بعد از اینکه اورنگزیب وفات کرد، بعدش یک سلسله تغییرات زیاد با وجود آمد که چه شاه عالم اول و بهادر شاه به قدرت رسیدن، ولی بعد از این بود که نفوذ انگلیس در هندوستان را یافت و هندوستان در یک حالت بد سیاسی قرار گرفت. در این دوره از لحاظ علم و فرهنگ اگر بخواییم بحث بکنیم، زبان این دوره زبان رسمیشان زبان دری بود که جلال الدین محمد اکبر هم کارهای زیاد در این عرصه انجام داد و کتابهایی که به زبان سانسکریت بودن اونا را به دری ترجمه کرد و گفته میتونیم که در این بخش خود جلال الدین محمد اکبر و بابر بسیار طرفدار فرهنگ بودن. از لحاظ هنر و معماری هم توجه زیاد صورت گرفت و ساختمان هایی که در او دوره به وجود آمد از یک سبک بسیار خاص و پیروی میکردن که قوس ها و ساختمان های قوس دار بودن و گنبدی ها بالای تالار های بسیار وسیعشان قرار داشت. این معماری ها و پیشرفت هایی که در هند صورت گرفت یعنی دو جا زیادتر بود، ولی توجه پادشاهان بابری باز به کابل کمتر بود. ولی یک تعداد از باغ‌ها دو زمان احداث شدند که باغ علمگنج، باغ شهرآرا، باغ دلگشا، چارباغ، باغ بابر، باغ بگرامی، باغ صفا و باغ کوکب از جمله باغ‌هایی هستند که در اون زمان امر احداث اینا داده شده بود. از لحاظ هنری هم استاد کمال الدین بهزاد در این دوران در هرات زندگی میکرد و خود هنر نقاشی و میناتوری هم در اینجا نقش بسیار مهمه را بازی میکرد. هند در این دوره یعنی از لحاظ پیشرفت فرهنگی و هنریش بسیار در یک وضعیت خوب قرار داشت، اما بعد از او زمانی که حملات نادرافشار شروع شد هند دیگه از وضعیت شکوفایی خود باز ماند. بیام یک سلسله از بناهایی هستن که در دوران ساخته شده، یا مقبره بابر است و اینا هم بناهای هستند که در هندوستان ساخته شدند. و یکی از کارهای بسیار مهمی که خود جلال الدین اکبر انجام داد وی بود که قانون ساتی از بین برد که خانم های هندو بعد از مرگ شوهرشان خود آتش می زدند و یک قانون این ملغا ساخت.
شکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در بخش پایانی برنامه تاریخ صنف 12 ارائه می شود. در تاریخ صنف 12 استاد برای ما اوضاع دو کشور همسایه افغانستان، ایران و پاکستان را به بحث می گیرد. در این درس چگونگی تشکیل این دو کشور و اوضاع تاریخی آن به بحث گرفته می شود.
در سال 1940 بود که محمد علی جناح خواستار ازی شد که پاکستان من حیث یک قسمت جدا شده از هند قرار بگیره و به حیث یک کشور مستقل شناخته شد. چون هر دو دولت تانستن تا سال 1947 به این تجزیه آماده شان و در سال 1947 بود که اینا تانستن توسط بریتانیا عمیقتا نامه پذیرفته شد و مرزبندی خود هند و پاکستان صورت گرفت و قسمت هایی که مثلا مسلمان نشین بیشتر داشتن او به طرف پاکستان و اونایی که هندوها بیشتر داشتن به طرف هندوستان در نظر گرفته شد. بعد از این تجزیه شبه قاره هند بود که هندوها از پاکستان گرفتن و مسلمانان هم از نواحی که تحت نفوذ هندوها بود از جبه طرف پاکستان آمدن. در اینجا خود بریتانیا یک قسمت که کشمیر از ایره به شکل یک میدان منازعه بین کشور گذاشت و ایره تصمیم بیشتر نگرفت که باید مربوط کدام یکی از این دو کشور شود، که تا فعلا هم کشمیر من حیث منطقی که باعث منازعه بین دو کشور هند و پاکستان است شناخته میشه. رقیب سیاسی دیگه که در شرق پاکستان پیدا شده بود او عبارت از مجیب الرحمن بود که حزب عوامیلی که مردم بنگال ایجاد کرد و در تابستان سال 1967 بود که 35 تن بنگالی به امی اتهامی که میخواین قسمت شرق پاکستان را جدا کنند متهم شدند و تا سال 1971 بود که این اختلاف ها منجر به یک جنگ داخلی شد و درگیری های خونینی که صورت گرفت بالاخره بنگلادش استقلال خود حاصل کرد و من حیث یک کشور جداگانه شناخته شد. در مورد جمهوری اسلامی ایران اگر ما بحث بکنیم، اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که در آخر دوره قاجاری ایران وجود داشت بسیار وضعش خراب بود و از هم متلاشی شده بود. در همین زمان بود که قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع شد، احمد شاه قاجار ناصر الملک از نیابت سلطنت برکنار کرد و خودش به خواهان ازی شد که انتخابات بر مجلس شورای ملی برگزار شد. اما سال بعد زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد این مجلس تعطیل شد. زمانی که ایران بی‌طرفی خود دهمی جنگ اعلان کرد، با وجود از او هم از تجاوز بیگانگان ای در امن نماند. بعد از دوره قاجاریه، دوره که به قدرت رسید و عبارت از دوره خود پهلوی ها بود که اولین شخصی خاندان محمد رضا شاه پهلوی نام داشت و این کودتایی که در سه هود انجام داد موفق شد که به حیث اولین شخص خاندان پهلوی شناخته شود و سلطنت پهلوی ها بعد از این در ایران آغاز شد. همین زمان بود که به مناسبت وقوع جنگ جهانی از بین سالهای 1939 تا 1945 بود که ایران بالا ایران حمله های از طرف روس و انگلیس صورت گرفت. اینا از چند جانب حمله کردن بالا ایران و بالاخره خود محمد رضا شاه مجبور شد که کشور زمام کشور به فرزند خود واگذار بکنه و خودش عازم افریقای جنوبی شد و بعد از دو سال و ده ماه و نه روز دوری از وطن و سر سکته قلبی در سال 1320 شمسی ای جان باخت. بعد از محمد رضا شاه خود پسرش رضا شاه پهلوی به قدرت رسید که پدرش در دوران حکومت خود یک سلسله اقدامات مهم را انجام داده بود، از جمله راه آهن بود، تأسیس پوهنتون‌ها، اعمار شهرها و کارت‌های هویت، تامین اداره ثبت املاک بود و به همه قسم اصلاحات و ریفورم زیاد را در بخش اجتماعی ایجاد کرده بود. زمانی که رضا شاه هم به قدرت رسید، دست به یک سلسله اقدامات مهم زد. از جمله اقدامی بود که تانست ایران شامل سازمان ملل بسازد و همچنان یک اعلامیه که در کنفرانس تهران این اعلامیه را به نشر رساند، باعث شد که دست قوای اشغالگر از ایران هم کوتاه شود. از جمله کارهای مهم دیگه‌ش هم بود که نفت ملی سازی کرد و خطوط آهن ایجاد کرد، نیروگاه هسته‌ای را با کمک آلمان و فرانسه به ساختش آغاز کرد و اولین دستگاه تلویزیونی و تاسیس بانک مرکزی همش از جمله کارهایی بود که در دوران رضا شاه پهلوی صورت گرفت. اما حکومت ازی بعد از تقریبا 37 سال بود که در سال 1357 هجری شمسی در اثر قیام انقلاب اسلامی خودش مجبور شد کشور ترک بگه و بعد از 18 ماه سرگردانی در سال 1359 در مصر به مرضی سرطان مبتلا شد و در همونجا فوت کرد. بعد از حکومت 37 سال پهلویان بود که امام خمینی به کشور برگشت و دوری جدید در تاریخ ایران آغاز شد که تا فعلا هم کشور ایران به حیث یک کشور اسلامی، جمهوری اسلامی شناخته میشه.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.